أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز دوستان عزیز بحث ما به اینجا رسید که داریم قول اول را در حقیقت بررسی میکنیم که درباره محارب حاکم تخییر داره و چهار نوع حکم را درباره محارب میتونه اجرا کنه. گفتیم عبارتی مرحوم آیت الله ما آقای آسید احمد خانساری رحمت الله علیه دارن در کتاب شریف جامع المدارک، که این که در واقع عبارتیشون به منزله یک قاعده هست در باب فقه الحدیث. البته بزرگان دیگه هم شاید فرموده باشن، ولی تعبیری که ایشون آورده عبارتش را بخونیم و اشاره کنیم که چی میخوان بگن. و فی المقام اخبارون جلد 7 صفحه 165 از کتاب جامع المدارک شرح مختصر النافع. و فی المقام اخبارون ذکر ضعفها من جهت السند و یمکن ان یقال ما ذکر فی تعریف المحارب الظاهر انه من باب تنزیل نذیر و ما ذکر فی باب الربا و علی هذا فالذی یظهر من صحیحة محمد ابن مسلم من قول الامام علیه السلام علی المحکی من شهر السلاح الى قوله علی المحکی فهو محارب یکون موضوعا للاحکام المخصوصة المذکورة فی الآیت الشریفة والاخبار المذکورة و ظاهر الآیت الشریفه التخییر کما ذکر فی بعض الاخبار. ببینید ایشون می فرمایند که این روایاتی که در باب ترتیب به تعبیر ما ذکر شده اخباریست که اتفاقا از نظر سند نمیشه ازش دفاع کرد. حالا مرحوم آیت الله از آقای خویی عبارتشون رو خواهیم خوند بعدن، که ایشون میگه در این وسط سه تا روایت صحیحه داریم، ولی نوعا آقایون تعبیرشون اینه که این روایات هم از نظر سند مشکل داره هم از نظر دلالت. تعبیر مضطر سندن و دلالتن، از نظر سند و از نظر دلالت اضطراب داره. این تعبیریست که در عبارت فقها آمده. حالا ایشون می‌فرماید که این روایاتی که گمانی این می‌رود که این روایات داره آیه رو بیان می‌کنه و شیخ انصاری شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان، در تهذیب، در النهایه، در استبصار آمده آیه شریفه رو بر اینها تطبیق کرده، اینا در حقیقت از باب تنزیل باشه نه از باب بیان حکم. این از باب تنزیل باشه یعنی چه دوستان عزیز؟ ببینید یک فرمایشی تقریبا نظیر این فرمایش از مرحوم آیت الله آقای آمیرزا مهدی اصفهانی هم نقل شده، که یکی از رفقای ما یک پایان نامه هم در این باب تألیف کرده و پایان نامه ایشون همین مطلب است. مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی فرموده آقا روایات ما دو دسته هم. یک روایات جنبه ضرب القاعده دارن، به ظهورت ضرب القاعده آمدن. یک روایات جهت بیان مصادیقه، مستاق رو بیان کردن. و این روایاتی که نوعا گاهی اختلاف داره همینه که در صدد بیان مصادیقه. حالا اون تعبیر آمیرزا مهدی اصفهانی خیلی تعبیر جالبیه، من الان یادم رفته دیگه، دوست ما هم چند بار آمده پیش ما و در حقیقت با هم صحبت کردیم. تعبیری که مرحوم آقای خانساری داره اینه که این روایات از باب تنزیله. از باب تنزیله یعنی چی؟ یعنی از باب بیان برخی مصادیقه. برخی مصادیق محارب در این روایات بیان شده، ولی این روایات در صدد بیان حکم محارب نیست. ببینید دو مطلب داریم میگیم ها. یه وقت میگیم روایات در صدد بیان حکم است، یه وقت میگیم روایات در صدد بیان مصداق است. تنزیل یعنی بیان مصداق، بیان مورد. مخصوصا این روایاتی که سر اختلافش زیاد میشه، ما میبینیم چار قول پنج قول پیدا میشه، اینا از همین دست روایته. نگاه کنید که بیان مصداق را داره بیان میکنه، اما در بیان مصداق اختلاف شده. مثلا ما زمان اول طهارت که مثال بزنیم، اول فقه، جریان کر که چند وجبه. شما الان به کتاب جواهر الکلام اگر مراجعه کنید میگه ما چهار دست روایت داریم در باب تعیین مساحت کر به وجب. آیا 27 وجبه، 26 وجبه، 29 وجبه، 32 وجبه، چی؟ نگاه کنید، این معناش اینه که ما یک قاعده کلی داریم، یک مصداق داریم. قاعده کلی اینه که آقا کر از نظر مساحت هم میشه تعیین کرد، ولی چطور شده که در این روایات آمده تو یکی 28 تا، تو یکی 20. حتی مرحوم صاحب جواهر یک تعبیری داره که تسامح شده، البته فکر نکنم صاحب جواهرم چه چیزی رو معتقد باشه. ایشون مثلا اعتقادش اینه که امام چون تبحر در این جهت نداشته لذا اختلاف شده، از این جهت نمیشه وارد شد. مرحوم آقای قوچانی، شیخ محمود قوچانی که جواهر الکلام را در نجف تصحیح کردن و چاپ کردن، تقریبا 3.5 صفحه اینجا پاورقی زده و مطلبی را آورده از مرحوم مقرم از علمای بزرگ لبنان در مقدمه مقتل الحسین، که مرحوم مقرم جواب میده به اشکالی که آیا امام حسین علم داشت و رفت شهید شد یا علم نداشت. خب مرحوم سید مرتضی علم الهدا از همون قدیم حرفش اینه، در ذیل آیه لا تقتلوا انفسکم میفرماد که امام حسین علم نداشت. این حرف سید مرتضی ها، ولی در کتاب ها بوده و بحث شده و کسی هم هیچی نگفته. زمان قبل از انقلاب طاغوت آمد همین مسئله را یک داستانی کرد در حوزه، ما در یکی از این کتاب ها نوشتیم، در تبارشناسی علم و اصول اونجا توی یکی از مقالات نوشتم که آمدن علمای حوزه را به جون هم انداختن، یک عده شهید جاوید می نوشتن، یک عده شهید آقا می نوشتن و خلاصه به جون هم افتادن. نگاه کنید بحث علمی خیلی وقتا نبود، غرض علمی، غرض همی بود که کی پشت سر بود که اینا رو می چرخون. او ساواک بود. حالا دوستان عزیز من این رو میخوام بگم، صاحب جواهر اونجا یک بحثی را از مقرم میاره که نه بابا جون، امام عالم آگاه بوده در حقیقت. این که امام چهار تا دست روایت داریم، این در موردها فرق میکنه، مصادیق فرق میکنه، یعنی گاهی ممکنه وجبهای کمی بزرگتر باشه، گاهی وجبهای کمی کوچکتر باشه. اینا تعیین مصداقه، یعنی میخوان بگن که آقا مساحت هم یکی از راههای تعیین آب کره، همونطور که وزنم یکی از راه‌های تعیین آب کره هست. حالا بیام جلوتر، مثلا شما نگاه کنید در کتاب نکاح، وقتی که در متن تحریر الوسیله الان 6 قول است که آیا دختر باکره میتونه ازدواج کنه یا نه، در مجموع این روایات یک مطلب متفق علیه هست و اون این که آقا نکاح باید با نظارت ولی باشه. ولی چطوری؟ آیا ولی باید با دختر مشترک باشه؟ آیا در نکاح دائمه؟ آیا در نکاح مستحب موقت؟ کدوم یکی؟ ببینید یک اصلی در اینجا وجود داره، یعنی یک قاعده اصیل، قاعده ای که در تمام مصادیق سرعیان داره. انما الکلام در این است که اون مصداق رو ما باید پیدا کنیم در حیره. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید در بحث احتکار، در بحث احتکار مرحوم شیخ انصاری میگه آقا در روایت داریم که نمک هم مثلا فرض میکنیم که فرمودن احتکار نباید بشه. طعام در اون زمان بر نمک اطلاق میشده. خب روایات احتکار 4-5 دسته هست. اینا از باب مصادیق آقای. به قول علامه محمد جواد مقنیه رحمت الله علیه، ببینید ایشون یک تعبیر خیلی جالبی داره، میگه بعضی وقتا ما اجتهاد در نص میکنیم، نه اجتهاد در مقابل نص. ما از نص بیرون نمیریم، در نص. به مرحوم شیخ صدری تعبیر خیلی علاقمنده در کتاب اقتصادنا میاره، میگه استاد ما مرحوم محمد جواد مقنیه، او زمان هنوز زنده بودن، چون هر دو بزرگوار در یک سال از بین رفتن، مرحوم شیخ صدر در 1400 به وسیله صدام به شهادت رسید، مرحوم مقنیه در 1400 در جنوب لبنان فوت کرد که جنازه‌اش آوردن باز به نجف و اونجا دفنش کردن. ببینید مرحوم مقنیه میگه ای اجتهاد در نصه، یعنی شارع به ما نمیخواد بگه آقا فقط احتکار در همین موارد چنگانه هست. شارع میخواد بگه قاعده اینه که اصل احتکار حرام است و حاکم اسلامی میتونه با احتکار برخورد کنه، اما احتکار یک زمانی ممکنه مثلا فرض بکنیم که در گندم باشه، در جو باشه، در برنج باشه که قوت مردمه. امروزه ممکنه احتکار از همه بالاتر در گازوئیل و بنزین باشه که از گندم هم برای مردم لازم تره. چه بسا اگر احتکار در این دوتا واقع بشه، اصلا حمل و نقل در مملکت ما که باز از نظر جغرافی وسیعه و همه جا اصلا با آب دسترسی نداره، تمام کشور اونقدر دور، مناطق گوناگون که دیدید ملاحظه میکنید دیگه. ببینید در این روایات میخواد چی بگه؟ این روایات میخواد یک قاعده کلی بیان کنه که آقا یک سری اموری هست و چیزهایی هست که اینها تحت قاعده احتکار قرار میگیرن. اما مصادیقش چیه؟ همینایی که در روایات ذکر شده. لذا خیلی از فقها فرمودن مصادیق احتکار که منحصر به اینها نیست، به قول مرحوم مغنیه همینطوریه دیگه. شما نگاه کنید و ها کذا، اگر ما خواسته باشیم مثال بزنیم در فقه آقایون از این موارد زیاد پیدا میشه. لذا مرحوم آیای خانساری رحمت الله علیه میفرماید آقا حکم محارب و محاربه همونیست که در آیه ذکر شده. پس آیه شریفه طبق اون روایت صحیحه که داره تأیید میکنه دلالت بر تخییر میکنه. آیه شریفه طبق اون روایت که فرمود کل او فی القرآن فهو للتخییر دال بر تخییره. پس این روایاتی که اینقدر آمده و مثلا ذکر کرده نمونه های مختلفی را، این روایات را چی میگید شما؟ میگیم این روایات از باب تنزیل است. یعنی چی از باب تنزیله؟ یعنی از باب بیان مصادیق محاربه هست. دیروز یکی از طلبه های تهران ایشون میفرمودن که این بحث محاربه شما رو من گوش میکنم، در تهران یک مناظره برقرار شد بین یک آقای حقوقدان و یک عالم، یک از فضلا و حوزه، بعد سر این که در یک مصداق بحث داشتن، یک آقای رو میسین که مثلا آمده چاقو کشیده و فلان و بهمان رو ترسونده، بعد یه آقا رو اعدام کردن. تو فضای مجازی نوشتن که آقا ایشون محاربه نبوده. خب تو خیلی از اختشاشات هم اگر یادتون باشه بعضی ها اعلام کردن که اینا نمیشه مثلا اینا حکم محاربه داشته باشن، اینا چون آمدن اعتراض کنن. در حقیقت منظور دوستان عزیز ببینید آیت الله آقای خانساری میگه آقا ما یک روایت هایی داریم که داره حکم رو بیان میکنه، یک روایت هایی داریم به تعبیر آمیرزا مهدی اصفهانی در مقام ضرب القاعده، هم روایتی که در مقام ضرب القاعده باشه حکم رو بیان میکنه. آقا محارب حکمش اینه که حاکم تخییره، نهایتاً اونی که در مورد محارب هست اینه که محارب باید کشته بشه، محارب باید به اشد مجازات تنبیه بشه. گاهی ممکنه این نفی بلد باشه که اوقدی نفی بلد بد باشه که از کشتن هم بدتر باشه، مثل خیلی افرادی که اینا رو تو زندان هی معطل هی معطل هی معطل میگه بابا ما رو اعدام کنید تا حکمم روشن بشه دیگه. ملازم فرمودید نه؟ یعنی چی؟ یعنی در حقیقت محارب باید احساس کنه که اگر با امنیت جامعه که بزرگترین نعمته، امنیت چیزیست که فقیر نیاز داره، غنی نیاز داره، مریض نیاز داره، بیمارستان نیاز داره، تاجر نیاز داره، سرمایه دار نیاز داره، انقلابی نیاز داره، ضد انقلاب هم نیاز داره، همه نیاز داره، هیچ کس نمیتونه بگه من به امنیت احتیاج نداره. او کسی هم که میاد در خیابون اسلحه میکشه، نامنی ایجاد میکنه، بمب منفجر میکنه، دیگه فرق بین زید و عمر نمیذاره که آقا منتقد اجتماع بوده، منتقد مثلا حکومت بوده یا منتقد حکومت چی نبوده. خیلی وقتا افراد بیگناه در وسط از بین میره، افرادی که مورد نظر باشن که از بین نمیرن، افراد بیگناه از بین میرن. پس ببینید ما در حقیقت، خیلی بیان جالبی ایشون میفرماد، ایشون میفرماد اصلا شما نباید به سراغ روایاتی که درش آمده من قتل و عقره و فلان و فلان و اینا برید، اینا همه بیان مصادیق گوناگونه. شما میتونید 50 تا مصداق دیگه هم اضافه کنید. آقا مثلا یک مصداق بارزش اینه که الان کسی در خانه تیمی نشستن دارن اونایی که تو خیابونها هستن رو راهنمایی میکنن. آقا مصداق هر چیزی در زمان خودش عوض میشه. یک زمانی معامله اینطوری بوده که میرفتن معامله پایا پای بوده، لذا فیل رم که میخواستن بفروشن باید وزن میکردن، در مقابلش مثلا گندم میگرفتن. بعد آمدن خدمت حضرت امیر که آقا فیل را چطور وزن کنیم؟ آقا فیل را که نمیتونیم به ترازو ببندیم. حضرت فرمود آقا برید این را تو قایق قرار بدید، تا هر جا قایق رفت زیر آب علامت بگذارید، بعد بیاین فیل را پیاده کنید، تو قایق سنگ بچینید 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 یا بار بچینید به همون اندازه که در واقع خب شما وزنی بارار میدونید دیگه. آقا هر مثلا جوالی 50 من، آقا 10 تا شد، 20 تا شد، بله آقا 20 تا جوال زدیم بار قایق، تا اونجا آب آمد بالا، آقا این فیل 1 تن وزنش. نگاه کنید، این که امیرالمومنین این معامله در اون زمان پایا پای بوده، اما معامله الان دیگه معامله های الکترونیکی شده انواع و اقسام. در ذیل آیه شریفه که مثلا آمده احل الله البیع، خداوند متعال قاعده کلی فرموده، ضرب القاعده. روایاتی که در ذیل اون آیه شریفه آمده همه بیان مصادیقه. آقا اگر کسی رفت گندم فروخ، اگر کسی رفت جو فروخ، اگر کسی رفت معامله ملک کرد، اگر کسی رفت معامله مثلا فرض میکنیم که آب کرد، تمام اینا مصادیق احل الله البی میشه. اینا در حقیقت بیان مصداق است در روایات. نگاه کنید، این که حضرت امیر علیه السلام یا اهل بیت علیهم السلام، شما مقدمه تفسیر صافی رو نگاه کنید، فرمودن ثلث قرآن درباره ماست. خب ثلث قرآن درباره ماست یعنی چی؟ یعنی مصادیق اصلی بسیاری از آیات شریفه ماییم. کسی به طور اتم و اکمل به این آیه شریفه عمل نکرده. وقتی که خداوند متعال در آیه شریفه میفرماد ان الله یحب المتقین، واقعا او اعلی شخصیتی که تقوا را میتونه مراعات کنه کیه؟ میگیم آقا حضرت رسول، حضرت امیر، اهل بیت علیهم السلام. پس اینا معناش این نیست که این آیه در خصوص اینها نازل شده، معناش اینه که این آیه شریفه یک ضرب القاعده میکنه. آقا ان الله مثلا فرض میکنیم یحب المحسنین، ان الله چنین، ان الله چنان، اما مصادیق ایرا خداوند میفرماد ان الله غفور رحیم. خب حالا مصادیق گناه فرق میکنه دیگه. اون نباش زمان پیغمبر اکرم هم او هم یک نوع گناه بوده. این کسی که الان مثلا فرض میکنیم که حمله سایبری میکنه و هر چی میکنه و دزدی از این کانالا میکنه، اینا هم همینطوره. مصادیق دزد مگه دزدی مگر عوض نمیشه؟ او زمان دزدی اینطوری بوده که میرفته از دم خیابون جوار گندم رو میدزدیده، الان میره از بانک و نمیدونم به طور همینطور چی که من بلد نیستم اینا را قشنگ، درست؟ اینا را در واقع بابا از حساب مردم به صورتی که هیچ کس احساس نمی کنه. نگاه کنید، داماد ما تعریف میکرد یک آقایی بوده از هر حسابی یک تومن برمیداشته، یعنی چنان مهارت، هیچ که باور نمیکرده، یعنی فکر نمیکرده که یک تومن هم از حسابشون برداشته بشه، درست؟ ولی وقتی که بابا روزی میامده از 50,000 نفر برمیداشته، از 100,000 نفر برمیداشته، نگاه کنید هیچ کس از... تا اینکه به کم کم بعضیا که خیلی دقیق بودن متوجه شدن که آقا چرا یک تومنی 10 تومن از حساب ما کم شد، به چه دلیل؟ بعد که چند نفر مراجعه کرده تحقیق کرده، یک آقایی است نمیاد یک پول هنگفتی برداره که احساس کنه طرف، بعد پیگیری کنن، کم برمه داشته ولی از افراد زیاد. نگاه کنید دزدی، اینا همه مصادیق بقیون، مصادیق به قول مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه میگه الان عصری است که اشکالهای جدیدی که افلاطون هم نمیتونه جواب بده در بغداد مطرح شده. اگر شیخ مفید الان در عصر ما می بود باز میگفت آقا اشکالهایی که نمیدونم باید اینطوری باشه مرد افکنه. خب هر دوره اشکالات و شبهات بوده، هر دوره مصادیق بی عوض میشه، مصادیق مصالحه عوض میشه، مصادیق محاربه همینی که ما میخوام بگیم عوض میشه، تمام کردیم. پس ببینید آقایون، عبارت مرحوم آیت الله اعظم آقای خانساری تقریبا نظیر عبارت مرحوم آیت الله اعظم آقای امیرزا مهدی اصفهانی است که روایات دو دسته هن. یک روایات در مقام ضرب القاعده هن، مثل آیات شریفه، دعب آیه شریفه این نیست که مصداق بیان کنه، لذا نمی نویسه علی ابن ابی طالب شب جای پیغمبر خوابید، این رو هیچ وقت نمی نویسه، من به کار می بره و من هم من قضا، نمیگه حمزه الان شهید شد، میگه من قضا. نگاه کنید دعب قرآن ضرب القاعده هست که هر کسی را در طول تاریخ شامل بشه، منتها با مراتب گوناگون. روایات دو دسته هست، بعضی ها در مقام ضرب القاعده، بعضی ها در مقام بیان مصداق. و صلی الله علی محمد و آله.